ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون. پنج شنبه 15 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با 4 ماه آپریل سال 2019 میلادی. به مجله 30 دقیقه‌ای شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می‌کنم و اجازه بدید که با نخستین همکار مهرداد قاسمفر آغاز کنیم و آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها. بشنویم از اون.
سپاسگزارم و سلام میکنم به شنوندگانمون در این بخش خبری. روابط عمومی راهن ایران روز پنجشنبه از ادامه مسدود ماندن خط راهن جنوب به دلیل مشکلات ناشی از سیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، راهن محور جنوب به دلیل مشکل به وجود آمده ناشی از رانش و ریزش کوه به دلیل طغیان رودخانه سزار و آشفتگی بخشی از خط راهن در این قسمت مسدود شده است. در همین حال سعید رسولی مدیرعامل راهن ایران از بازگشایی راهن شمال با تغییر مسیرش خبر داد. مشکلات پیش آمده برای راه‌های ارتباطی ایران باعث افزایش چشمگیر قیمت بلیت پروازهای هوایی شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اخیر باید منبعی جداگانه از بودجه سال 98 در نظر گرفته شود. آقای لاریجانی در جریان بازدید از سد کرخه در استان خوزستان گفت مذاکراتی با دولت در این باره انجام گرفته و منابعی هم در نظر گرفته شده است. مسئولان ایران هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت‌های مالی ناشی از سیل اخیر در استان‌های مختلف ارائه ندادند، اما بعضی از مقام‌های ایران به شکل پراکنده برآوردهایی درباره میزان خسارت‌ها بیان کردند. از جمله وزارت جهاد کشاورزی میزان خسارت به بخش کشاورزی 12 استان تا 11 فروردین را بیش از 3000 میلیارد تومان برآورد کرده. معاون وزیر راه و شهرسازی برآورد اولیه میزان خسارت وارد به راه‌ها و زیرساخت‌های فنی در محورهای استان گلستان را هم بیش از 100 میلیارد تومان عنوان کرده بود. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی 1 میلیارد دلار کمک مالی برای احداث یک شهرک ورزشی به عراق پرداخت کرد. تلویزیون دولتی عربستان خبر اهدای این کمک مالی را چهارشنبه شب همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه سعودی به عراق اعلام کرد. وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری و رئیس هیئت اعزامی عربستان سعودی به عراق احداث این شهرک را هدیه‌ای به مردم عراق توصیف کرده و هدف از آن را تبدیل عربستان به شریکی عمده برای عراق دانسته است. همچنین قرار است دفاتر کنسولی عربستان در تعدادی از شهرهای عراق آغاز به کار کنند. خبرگزاری رویترز اقدامات عربستان را تلاش‌هایی برای جذب اقتصادی عراق در راستای جلوگیری از افزایش روزافزون همکاری‌های ایران و عراق توصیف کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتقاد از عملکرد کشورهای اروپایی در زمینه برجام گفت این کشورها توان کافی برای ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا را نداشتند. آقای ظریف در گفتگوی با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران با تایید گفت‌های انتقادی اخیر آیت الله خامنه‌ای درباره کشورهای اروپایی گفته است ما همچنان اروپایی‌ها را برای اجرای تعهداتشان در برجام تحت فشار قرار می‌دهیم. ایران می‌گوید بعد از خروج آمریکا از برجام کشورهای اروپایی به اندازه کافی به تعهداتشان عمل نکردند. در مقابل کشورهای اروپایی میگویند تا زمانی که ایران به تعهداتش در برجام پایبند باشد به همکاری با ایران ادامه خواهند داد. در همین راستا 3 کشور اروپایی نهادی به نام اینستکس را برای تسهیل نقل و انتقالات مالی با ایران راه اندازی کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. برآوردها از خسارت‌های وارد شده به دلیل جاری شدن سیل و سیلاب در ایران.
فعلا مجموعاً اعلام شده که نزدیک به 12000 میلیارد تومان کل خسارت برآوردی سیل هست در تمام کشور. این رو اگر ما با بودجه 98 مقایسه بکنیم تقریباً 0.7% بودجه میشه.
تنش میان سپاه پاسداران و دولت در میان معضلات سیل.
من فکر میکنم این اختلافات یه تنش بی سابقه از نظر تاریخی بین دو بخش اصلی کشور بود که نشون میداد از اساس با یک بحران مدیریتی مواجه شدیم.
پادشاه عربستان سعودی 1 میلیارد دلار برای ساخت یک شهرک ورزشی به عراق هدیه کرده است. یک روزنامه اقتصادی چاپ ریاض نوشته که این با هدف کاهش نفوذ ایران در عراق انجام شده است.
که معتقدم اگر ایران به این شکل انزوا بره و عملا کارتهای اون از طرف ایالات متحده آمریکا سوزونده بشه، ممکنه که عراق رو ناچار بکنه که از ایران بیشتر دور بشه و به سوی عربستان سعودی و متحدان منطقه اونها بره.
خب عزیزان، هم این گزارش ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت جهاد کشاورزی میگوید 4600 میلیارد تومان خسارت به اراضی باقی و زراعی ایران در 16 استان کشور وارد شده است. راه‌های قزوین 50 میلیارد تومان و حوزه عشایری ایلام نیز 7 میلیارد تومان خسارت دیدند. در رابطه با تخریب‌ها و خسارات ناشی از سیل اخیر در ایران، سمیرا قرایی از رادیو فردا با آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه گفتگو کرده و ابتدا از او درباره گستردگی خسارات وارده پرسیده است.
واقعیتش این هست که ایران کشور پر ریسکی هست از نظر بلایای طبیعی و حالا شاید به سیل به این گستردگی از نظر جغرافیایی رو ما در حداقل چند دهه اخیر نداشتیم، اما بلایای طبیعی رو داشتیم که خسارت بالایی رو زدن. فعلا مجموعاً اعلام شده که نزدیک به 12,000 میلیارد تومان کل خسارت برآوردی سیل هست در تمام کشور. این رو اگر ما با بودجه 98 مقایسه بکنیم تقریبا 0.7% بودجه میشه و بیش از 18% کل بودجه عمرانی که در بودجه 98 پیش بینی شده. ما زلزله هایی رو که داشتیم، حالا دو زلزله بزرگی که من داشتم دیتاش رو میدیدم، رودبار و بم، در واقع شدت خسارتشون به نسبت اقتصاد کشور در اون زمان شدت بیشتری بوده، هرچند که در یک منطقه جغرافیایی خاص بوده. اما این رقم 12000 میلیارد تومان هم با توجه به وضعیت اقتصادی ایران در سال 98 و اون بحثی که الان در روی بودجه وجود داره، احتمال کسری بودجه که اکثر اقتصاددان‌ها میدن، رقم بسیار بزرگی است. ما میدونیم که شاید حالا تامین بودجه از طریق منابع صندوق توسعه ملی یا سایر منابع خیلی مشکل اساسی رو نداشته باشه، اما مشکل اصلی همینطور که در حین مدیریت بحران میبینیم سازماندهی و بازسازی است. ما در یه حادثه زلزله کوچکی مثل سرپل ذهاب از نظر معیار اقتصادی شما عرض میکنم کوچک، وگرنه که بسیار هم فاجعه بار بوده، ما میبینیم که هنوز مردم در کانکس زندگی میکنن و هنوز اون کار بازسازی درست انجام نشد.
آقای آزرمی، اشاره میکنید به اینکه به هر حال بودجه سال 98 تصویب شده و ممکنه بخواد مقادیری از صندوق توسعه ملی برداشته بشه. مقام های ایرانی بارها تاکید کردن، آقای روحانی هفته گذشته و امروز صبح علی لاریجانی، که مردم نگرانی نداشته باشن برای پرداخت خسارت ها. بودجه هم که تصویب شده، صندوق توسعه ملی هم که میگید کمکی نمیکنه، پس چطور امکان پرداخت خسارت ها وجود داره؟
با توجه به اینکه بودجه مصوب شده، در بودجه یه سری بودجه هایی هست که به عنوان بودجه در اختیار بهش اطلاق میشه یا بودجه هایی که به عنوان سایر هزینه ها دیده میشه که حجم بزرگی داره، بنابراین انعطاف زیادی در بودجه وجود داره که این بلایای طبیعی بودجهشون پرداخت بشه. صندوق توسعه ملی هم با موافقت در واقع رهبر و تصویب مجلس میشه ازش برداشت بشه، از منابع دلاریش و خسارات ها پرداخت بشه. همونطور که گفتم، به نظر میاد با وجود اینکه رقم بسیار بزرگ است و این رقم 12000 میلیارد تومانی هم که الان اعلام شده شاید رقم اولیه باشه، در روزهای آینده به افزایش خیلی زیادی پیدا بکنه و این خسارات های مستقیم هست، خسارات های غیر مستقیم شاید چندین برابر این باشه. اما موضوع اصلی سازماندهی و در واقع بازسازی و جبران خسارت هست که ما میبینیم در حوادث خیلی کوچکتر از این حوادث سیل، متاسفانه به کسانی که در این بلایای طبیعی لطمه دیدن، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر روانی و روحی، متاسفانه کمکی نشده آنچنان که بتونن به شرایط حداقل اولیه زندگی که داشتن برگردن.
آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه میشنیدیم. و ما در روزهای اخیر در میانه معضلات مرتبط با سیل و سیلاب در ایران که جان تعداد ایرانیز گرفته و خسارات بسیاری بر جای گذارده، تنش لفظی میان سپاه پاسداران و دولت حسن روحانی شدت بیشتری یافته. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه با انتقاد از نحوه کمک رسانی به منطقه پل دختر گفت دولتی ها جرأت نمی کنند به منطقه نزدیک شوند و مردم از وضعیت عاصی شدند. قبل از اون نیز محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در دفاع از عملکرد نیروهای زیر نظرش گفت تنها راه انتقال آب به سمت دریا انفجار ریل و باز کردن مسیر بود. این گفته‌ها در واکنش به صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که گفت شکافتن جاده و راه آهن هیچ تأثیری نداشته و آب از یک طرف به طرف دیگر منتقل شده است. همکارم وحید پوراستاد در زمینه تنش جدید میان سپاه و دولت حسن روحانی، دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شده است.
حدود 110 سال از تصویب اولین قانون مدیریت بحران در دوران قاجار میگذره. هلال احمر ایران، شیر خورشید سابق که بعد از زلزله تربت حیدریه تأسیس شد، هم حدود 95 سال قدمت داره. در تمام این سالها ناهماهنگی بخش‌های نظامی با بخش‌های امدادی یه مشکل دائمی بوده. حکومت پهلوی برای حل این مشکل سال 1337 قانون سازمان دفاع غیر نظامی رو تصویب کرد. حکومت اسلامی هم بعد از زلزله بم دست به یک تجدید ساختار اساسی زد. بنابراین نفس تنش بخش نظامی و بخش دولتی در ایران مسئله بی سابقه ای نیست. همین پاییز 96 در زلزله کرمانشاه هم دیدیم. منتها این شکل از تنش‌هایی که در جریان سیل امسال بین دولت و سپاه ظهور کرد با همیشه تفاوت داشت و یقیناً در تاریخ ایران بی سابقه است. آغاز بحران با بگومگوی لفظی رئیس جمهور و فرمانده کل سپاه درباره انفجارهای گلستان، بعد بگومگو درباره سیل دروازه قرآن شیراز، بعد همون تشکیل جلسه با حضور آقای خامنه ای بدون حضور رئیس قوه مجریه و نهایتاً اتهامات سردار پاکپور به ستاد کل مدیریت بحران و بیانیه ستاد کل مدیریت بحران علیه سپاه. من فکر می‌کنم این اختلافات یه تنش بی سابقه از نظر تاریخی بین دو بخش اصلی کشور بود که نشون میداد از اساس با یک بحران مدیریتی مواجه شدیم.
آقای مهدوی آزاد، شما از این تنش به عنوان یه تنش بی سابقه بین سپاه و دولت یاد میکنید، اما از زمان شکلی دولت آقای روحانی از سال 92 تا کنون ما این اختلافات رو گاهی میبینیم و بسیار هم شدید بوده. از دولت بی تفنگ گرفته که آقای روحانی به سپاه نسبت داد تا همین اواخر که آقای رحیم صفوی فرمانده اسبق سپاه گفته بود که دولت نباشه کشور بهتر اداره میشه و پاسخهای متقابلی که دولت به سپاه میداد.
اغلب درگیری های بین سپاه و دولت یا بر سر مواردی بوده که منافع اقتصادی مشخص داشتن، مسئله قاچاق به عنوان مثال، یا مباحث مربوط به مدیریت استراتژیک دورنمای حاکمیت مثل حوزه FATF، برجام، توافق هسته‌ای یا حتی رابطه با اروپا. ماجرای سیل و بحرانی که پیش آمد در واقع موضوعی شخصی همراه با منافع مشخص برای هیچ کدام نبود. در واقع اینجا تبدیل به عرصه منازعه ای از هر دو طرف شد برای در اختیار گرفتن کل مدیریت بحران، تخریب طرف مقابل، تحقیر طرف مقابل. دیدیم در گام اول سپاه جست نزدیکی به مردم رو گرفت، فرماندهان تا کمر تو آب رفتن، در گام دوم تک کردن با انفجار آهن گرگان اینچبرون، انفجار جاده گمیشان، سپاه رو منجی کشور بنامند، نامش رو گذاشتن انفجار امید. بعد که دیدن اوضاع خراب، قابل کنترل نیست، دولت رو مقصر جلوه دادن، رفتن در هیئت اپوزیسیون و نهایتا سعی کردن برای پروژه‌های بازسازی، پروژه بعدش کیسه بدوزن. من تصور میکنم این فراتر از سابقه کلاسیک دولت و سپاه هست.
خب چرا این اختلافات الان تشدید شده، اینقدر نمود عینی تری پیدا کرده؟
میتونیم اینطوری نگاه بکنیم، نه فقط نمود عینی تر، بلکه میتونیم این رو نشانه از این ببینیم که پشت پرده قدرت بحران بسیار عظیمی در جریان هست. شاید اگر بخوام انتظاری نگاه کنیم، مسائلی مثل جانشینی آقای خامنه ای، شاید دورنمای کشور، دورنمای جمهوری اسلامی بعد از تحریم ها، اینکه سالهای آینده چه خواهد شد، شاید بتونیم این رو بروز و نمودی از بحران پشت پرده قدرت بدونیم. در این زاویه میتونم با شما موافق باشم.
اشاره کردید به بعد از آیت الله خامنه ای. در حال حاضر آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بین دعوای سپاه پاسداران و دولت آقای روحانی کجای کار ایستاده؟
اون چیزی که از مواضع آقای خامنه‌ای روشن هست سعی کرد به طرف باشه، یعنی در تنها جلسه مشخصی که داشت از رئیس جمهور هم تشکر کرد، از معاون او و مقامات او و ایضاً از سپاه پاسداران و بخش‌های مختلف. منتها یک نکته کلیدی وجود داره، بخش بزرگی از منابع کشور، منابعی که در بحران باید به خدمت مردم در بیاد، در نهادهای تحت سلطه آیت الله خامنه‌ای بلوکه شدن، اونها رو در اختیار داره، در قرارگاه خاتم الانبیاء، سپاه، خود سپاه پاسداران، ستاد فرمانده اجرایی، امام و غیره. اینها بزرگترین پیمانکارهای بخش عمران هستند که در حوادث طبیعی باید بیان به کمک. ما نشانه از این که دستوری صادر شده باشه برای ورود این بخش به بحران هنوز نمیبینیم. برای همین هم هست که روند خدمت رسانی مخصوصا در لرستان با مشکل مواجه هست. ضمن اینکه سردار جعفری در اولین مصاحبه خودش بعد از اون جلسه آقای خامنه ای گفت که ما بعد از ماجرای گمیشان دیگه از ماجرا بیرون رفتیم و حالا با دستور مجدد آقای خامنه ای مسئولیت به عهده گرفتیم. من فکر میکنم این شواهد شاید بتونه ما رو به این نتیجه برسونه که آقای خامنه ای به رغم حفظ بی‌طرفی ظاهری همچنان سعی میکنه سپاه رو به عنوان یک نقطه قدرت متفاوت با دولت تقویت بکنه و نگه داره.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می‌شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
از این طرف میاییم مسیل رو میخوریم، کوه و جنگل و همه رو، از این ور یه تکه خاکی رو بعد 1200 سال از یه جای آوردیم به نام تربت میندازیم، میخوایم جلو سیل رو بگیریم. جلو سیل سیلبند میخواد، مهندسی میخواد، علم میخواد. این علم تو حوزه نیست. کی باید مردم ما متوجه بشن و مردمی که به این مسائل دل بستن؟ باید این دکون دیندارا تعطیل بشه. مردم باید بفهمن که پیغمبر و خدا و دین برای استفاده ابزاری نیست. تربت یه تیک خاک، جلو سیل نمیگیره. امامزاده هم دردی دوا نمیکنه، سیل بیاد خودش کله پا میکنه. اینا تمام دکون و مغازه است. هنوزم نمیخوایم بفهمیم ما و انتظار برکت و نعمت و سیری داریم. این یکی از خیالات باطل و محاله. تا یاد نگیریم، درست فکر نکنیم، زندگیمون تغییر نمیکنه.
در این سیل اخیر دشمنامون قشنگ مشخص شدن. شیخ حسن و اون بشار بی‌خاصیت حتی حاضر نشدن یک پیام تسلیت به مردم شریف ایران بدن.
آقایون لطفاً، آقا صلیب سرخ جهانی که گفته ما میتونیم کمک کنیم، تو رو خدا هلال احمر یه درخواست بزنه که به این سیل زدگان کمک بشه. اینا آخه کمک فوری میخوان، در روز دیگه کمک نمیخوان، در روز دیگه آخه چه کمکی میخوان؟ تو رو خدا رحم کنین به اینا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
شاید هم که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و اما بشنوید که روزنامه الاقتصادیه چاپ ریاض روز پنجشنبه نوشت عربستان با هدف کاهش نفوذ روبرشت ایران در عراق در پی گسترش هرچه بیشتر روابط خود با عراق است. این تحلیل در حالی منتشر شد که پادشاه عربستان 1 میلیارد دلار برای ساخت یک شهرک ورزشی به عراق هدیه داده است. علاوه بر این یک هیئت بلندپایه از مقامات عربستان سعودی برای گسترش روابط دو کشور در بغداد به سر می‌برد. گزارشی بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، ماجد بن عبدالله قصبی، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری و رئیس هیئت اعزامی ریاض، سفر دو روزه خود را به عراق آغاز کرده است. در نشست شورای هماهنگی عربستان و عراق، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری حکومت سعودی گفت که 1 میلیارد دلار اعطای پادشاه آن کشور یعنی ملک سلمان هدیه‌ای به مردم عراق بوده و هدف آن تبدیل عربستان سعودی به عمده‌ترین شریک تجاری عراق است. ریاض چه راهبردی در قبال بغداد دارد که می‌خواهد عمده‌ترین شریک تجاری همسایه شمالی خود شود؟ پرویز رحیم، کارشناس مسائل عراق و جهان عرب در دانشگاه صلاح الدین اربیل، ارزیابی عربستان از شرایط فعلی منطقه را اینگونه تصویر می‌کند.
عربستان سعودی علاوه خصوص بعد از سال 2003 و تغییر تحولاتی که وجود اومد، یکی از بازندگان معادلات عراق بوده. عربستان سعودی همیشه سعی میکنه در اون محیطی که برای خودش امنیتی تعریف میکنه یک حکومت‌هایی به سر کار باشن که حداقل دشمنان عربستان سعودی نباشن یا تحت نفوذ اونها نباشن. اما تغییر تحولات منطقه به سوی رفت که جمهوری اسلامی در مناطق پیرامونی و حیاتی عربستان سعودی نفوذ بسیار بالایی رو داره. برای مدیریت بحران‌های منطقه عراق به یک حلقه کلیدی تبدیل شده برای عربستان سعودی و نقاط ضعف ایران علی خصوص بعد از محاصره اقتصادی و به نوعی تحریم‌های آمریکا علیه ایران فرصتی دوباره برای حضور عربستان در عراق ایجاد شده.
علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه ساکن آلمان نفوذ سیاسی عربستان در فضای سیاسی عراق را امری سابقه دار و موفق می‌بیند.
عراق به دلیل هممرزی و همجواری یک و دوم به دلیل وجود یک بخش سنی که مخالف حرکت‌های ایران در اونجا هستند و از طرف دیگه انشعابی که در بخش شیعیان به وجود اومده، اینها همه زمینی رو ایجاد کرده برای عربستان سعودی که بیشتر نقش ایران رو به اصطلاح اونجا تقلیل بده پیش بره. تا حدودی هم موفق شده. اگر انتخابات اخیر عراق نگاه کنید، نیروهایی که مایل هستند که رفتار دولت عراق باید رفتار میانجی باشه و نه اینکه طرفدار ایران باشه، این نیرو بیشتر شده در اصولا طبقه سیاسی عراق.
ماجد بن عبدالله قصبی رئیس هیئت اعزامی ریاض روز پنجشنبه گفت 13 توافقنامه بین دو کشور آماده امضا است و گذرگاه مرزی عرعر طی 6 ماه آینده تکمیل خواهد شد. علاوه بر این، عربستان سعودی کنسولگری خود در بغداد را جهت صدور ویزا برای شهروندان عراقی بازگشایی کرد و در آینده 3 کنسولگری دیگر نیز در عراق ایجاد خواهد کرد. پرویز رحیم در تحلیل رقابت تهران و ریاض در عراق، گرایش بیشتر بغداد به سمت عربستان را با توجه به موقعیت ایران امری محتمل می‌داند.
هر دو حریف عربستان و ایران برای ایجاد نفوذ خودشون یا تقویت جایگاه خودشون سنگندازی‌های در مقابل همدیگه ایجاد می‌کنند و این رو شاهد هستیم. پس یک نوع رقابت منطقه‌ای هست که در عراق شاهد هستیم. هر کدوم از این ظرفیت و کارت‌های فشار خودشون استفاده می‌کنند. اما بنده معتقدم اگر ایران به این شکل انزوا بره و عملاً کارت‌های اون از طرف ایالات متحده آمریکا سوزونده بشه، ممکنه که عراق رو ناچار بکنه که از ایران بیشتر دور بشه و به سوی عربستان سعودی و متحدان منطقه اونها بره.
این موضوعی است که علی سعدزاده آن را از منظر دیگر مورد توجه قرار داده و این بار بغداد را در صدد ایفای نقشی پررنگ‌تر در منطقه نشان می‌دهد. با این حال مزیت‌های ریاض و تهران در عراق را نیز برمی‌شمارد.
نه تنها بین ایران و عربستان به عنوان میانجی، بلکه حتی بین ایران و آمریکا هم به عنوان میانجی رفتار کنن. ایران هم بیمیل نیست، چون به هر حال نقشی رو که عمان تا حالا ایفا میکرده بر این اواخر مشکلاتی درش به وجود اومده، ولی عراق میتونه جای عمان رو بگیره. عراق میتونه این نقش رو ایفا بکنه بین ایران و عربستان سعودی، ولی عربستان سعودی از نظر نظامی و امنیتی مشکل خواهد داشت با ایران رقابت بکنن، چون به هر حال این نیروهایی که طرفدار ایران هستن، هشت الشعبی و دیگران، اغلب در دستگاه‌های امنیتی و نظامی عراق کار می‌کنند. ولی عربستان یک امکان دیگری داره که بتونه با ایران رقابت کنه در اونجا، و این امکانات مالی عربستان هست که ایران اون امکانات مالی رو به اون حد عربستان نداره.
خبرگزاری عربستان گزارش داده که در جلسه شورای هماهنگی عربستان و عراق که با حضور معاون نخست وزیر عراق در امور نفت و انرژی در بغداد برگزار شد، دو طرف با یاد کردن از آنچه روابط تاریخی و برادرانه کشورهایشان خواندند بر تمایل به گسترش روابط در تمامی زمینه‌ها تأکید کرده و به خصوص از آمادگی عربستان برای شرکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک در عراق خبر دادند.
5 روز مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، نتایج تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد که برای اولین بار در این دوره حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با 1 کرسی بیشتر از ائتلاف رقیب موسوم به آبی سفید پیشتاز شده است. انتخابات اسرائیل روز 3 شنبه برگزار خواهد شد. فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل در این باره به پرسش های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ داده.
هرچی که بیشتر به انتخابات روز سه‌شنبه 20 فروردین نزدیک میشیم، به نظر میاد که جناح راست در اسرائیل شامل حزب لیکود، حزبی که در 4 دوره اخیر حزب حاکم کشور بوده، همراه با احزاب مذهبی و احزاب راست افراطی بیشتر تقویت میشن. از 2 قبل که ائتلاف جدیدی از طرف جنرال بنی گانتس تشکیل شد، این ائتلاف میشه گفت که پیشتاز اصلی نظرسنجی ها بود، اما این پیشتازی خودش رو کاملا در روزهای اخیر از دست داده و در واکنش ها نسبت به حزب لیکود حالت تدافعی رو به خودش گرفته. آقای نتانیاهو که در واقع هم رهبر حزب لیکود هست و هم خودش مدیر برنامه های تبلیغاتی حزب لیکود هست، تونسته که این ائتلاف آبی سفید رو دائم به واکنش های تدافعی بکشونه و این باعث شده که این ائتلاف تا حدی اون جایگاه هفته های گذشته خودش رو در افکار عمومی از دست داده. طبق آنچه که ما میبینیم، به نظر میاد که آقای نتانیاهو و حزب لیکود بار دیگر برنده انتخابات هستند. حتی اگر شمار کرسی هایی که آقای نتانیاهو و حزب لیکود به دست میارن برابر باشه با ائتلاف آبی سفید.
اما خانم رام، در هفته های گذشته 2 اتفاق بین المللی مهم هم رخ داده. یکی این به رسمیت شناختن ارتفاعات جولان از سوی دولت آمریکا و از طرف دیگه بازگرداندن جسد زخاریا باومل به اسرائیل. چقدر این مسائل تاثیرگذار بوده در بالا بردن آرا به سود آقای نتانیاهو و حزبشون؟
بسیار، به خاطر اینکه آقای نتانیاهو در واقع خط اصلی کارزار انتخاباتشون این هست که اسرائیل احتیاج به رهبر بسیار قوی داره که در جهان مقبولیت داشته باشه، چنان مقبولیتی که با یک اشاره چشم اون رئیس جمهوری قدر قدرت دنیا بلندی های جولان رو بعد از 52 سال با یک امضا به کشور اسرائیل میبخشه و به مخالفت های جهانی بی‌اعتنایی میکنه. و حتی آقای ولادیمیر پوتین رهبر روسیه حاضر هست که تمام تلاش خودش رو انجام بده، سرویس های اطلاعاتی و نهادهای امنیتی و یک عالم عوامل پشت پرده رو به کار بندازه، همراه با قانع کردن حکومت سوریه که تونستن جسد زخاریا باومل رو که در جنگ تهاجم اسرائیل در سال 1982 به لبنان جسدش گم شده بود به اسرائیل برگردونن و امروز طی یک مراسم بسیار هیجان انگیزی در روسیه چکمه ها و برخی از وسایل به جای مانده از این سرباز به دست آقای نتانیاهو داده شد. اینها مسلمه که در افکار عمومی اثر بسیار زیادی داره. در روزهای گذشته ایشون پذیرای پرزیدنت بولسنارو، رئیس جمهوری جدید راستگرا و دوستشون از برزیل بوده و در جهان اینطوری خودشون نشون میده که رهبری که این توانایی های ویژه رو داره میتونه مشکلات و بحران های امنیتی اسرائیل رو حل بکنه و همراه با اون متخصص اقتصادی باشه و بتونه شکوفایی اقتصادی و امنیت رو برای مردم اسرائیل به ارمغان بیاره. اینها مسلما کارکرد بسیار بالایی داره.
اما خانم رام، در سالهای گذشته خبرهای زیادی هم منتشر شده از تشکیل پرونده های قضایی علیه آقای نتانیاهو و همینطور همسر ایشون. این پرونده ها به نتیجه نرسید و آیا مطرح شدن این پرونده ها تأثیری در آراء حزب لیکود نداشت؟
تأثیر در آراء حزب لیکود میتونم بگم که با توجه به تغییرات اصولا جهانی که در مورد رهبرهای بین المللی مخصوصا در کشورهای پرقدرت اتفاق افتاده نخیر تأثیری نداشت. آقای منخ مندلبلیت دادستان اسرائیل تصمیم گرفتن که اصولا پرونده های ایشون رو تا تقریبا 4 ماه بعد از انتخابات به جریان نندازن. آقای نتانیاهو اگر نخست وزیر بعدی باشه، قرار هست که بلافاصله بعد از انتخاب شدن و تشکیل دولتش قانونی رو در کنست، مجلس اسرائیل، به تصویب برسونه. قانونی که میگوید یک نخست وزیر تا آخرین روزی که رهبری رو در دست داره هیچ دادگاهی در این کشور حق حق محاکمه او رو نخواهد داشت. بنابراین حتی اگر آقای مناخم مندلبلیت بخواد که علیه نتانیاهو پرونده های کیفری رو به جریان بندازه، همه شواهد نشون میده که آقای نتانیاهو از این امر ممانعت خواهد کرد. حقیقت امر اینه که اگه 10 تا پرونده بسیار سخت دیگری هم علیه نتانیاهو باشه، چون مردم اسرائیل امنیت براشون مهمه، اینها تأثیری در افکار عمومی اسرائیل نخواهد داشت.
از فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما و سپاسگزاریم که همراه ما هستید همیشه.